به سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ساعت 13:30 دقیقه است. ممنونم که تا این ساعت با رادیو تهران و برنامه سعادت آباد همراه هستید. اما میخوایم گذری داشته باشیم و گشتی بزنیم در تهران قدیم همراه با استاد آلبرت کوچویی.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه سنگ نوشته‌های کن. حمیدرضا محیطی یکی از افرادی است که اطلاعات خوبی از جغرافیای منطقه کن دارد. او در مورد تاریخ و قدمت سنگ قبرها به نقل از اجدادشان میگوید روی یکی از این سنگها عبارت قبر احمد یا حسنک زیرک حک شده. بخشی از نوشته روی خاک است و بخش دیگر زیر خاک. سنگها به قدری سنگین هستند که نمیشود آنها را بلند کرد. آنچه من به یاد دارم در قسمت زیرین سنگ نوشته شده سنگ قبر مربوط به حدود 700 سال پیش است. حتی بزرگترهای ما می گفتند این منطقه قبرستان گبرها بوده و اتفاقات عجیب و غریبی هم در حوالی آن افتاده است که گفتن آن چندان ضرورتی ندارد. با این حال پدران ما نقل می کنند که زیر این باغ تونل هایی هست که به جاهای دیگر کن وصل می شود. همیشه هم به ما نصیحت می کردند وقتی وارد باغ می شوید نزدیک تونل ها و راهروها نشوید. الان دهانه این تونل ها را مسدود کردند، اما تا همین چند سال پیش دهانه تونل ها باز بود و پدران ما معتقد بودند که محل زندگی از ما بهتران است. امین نور قربانی در ادامه با طرح این سوال که واقعا چه افرادی در این قسمت کن زندگی کردند میگوید نوشتن سنگ قبر در سالهای نچندان دور مرسوم نبوده است، چرا که حکاکی بر سنگ کاری هزینه بر بود و جز افراد ثروتمند نمی توانستند چون این کاری کنند. این در حالی است که مردم عادی قبرهایشان را با چیدن سنگهای رودخانه‌ای مشخص می کردند. حالا این سوال به وجود می آید که افرادی که این سنگ قبرها برایشان نوشته شده چه کسانی بودند و آیا روزگاری در کن شغل حکاکی سنگ هم وجود داشته است؟ ما معتقدیم یک تیم باستانشناسی باید در این محل کنکاش کند. در مورد این محدوده سوالهای زیادی وجود دارد که می تواند هویت واقعی کن را معلوم کند و واقعا این سوال مطرح است که اگر این محدوده قبرستان گبرها بوده یعنی غیر شیعیان هم در این منطقه زندگی می کردند که قبرستان جداگانه‌ای داشتند.
اینک اسامی بیمارستان ها و داروخانه هایی که در تمام مدت سرشماری مفتوح خواهد بود. بیمارستان پاستور، خیابان پاستور، تلفن 55-26. دولتی، خیابان سپه، تلفن 77-51. رازی، خیابان شاهپور، تلفن 8290. وزیری، خیابان رازی، تلفن 55-69. گوهرشاد، خیابان بروسازی، زنان، دولت، ناهید، انگلیسی.
داروخانه گارنیک، ناصر خسرو، تور، لاله‌زار، شعاع، دروازه شمیران، شکوه، میدان شاهپور، عمومی دارویان، ری، کاوه، قوزرجمهری،
اصفهانک، قبرستان عرامنه، سید ملک خاتون، امامزاده گلزار، هاشم آبا و نجف آبا و سپس از پشت کارخانه سیمان گذشته شامل دولت آبا، منصور آبا، حسین آبا، جوانمرد قصاب، فرح آبا، ناز آبا، علی آبا، بنده مرغی، زیر وصف نام امامزاده حسن.
نگاهی داشتیم به سنگ نوشته های تاریخی، سنگ نوشته های کشف شده که حکایت از قدمت تاریخی کن دارند، یادگارهای 700 ساله در دل باغ‌ها. روایت هست که برخی از این سنگ ها متعلق به قبرستان گبرها بوده، یعنی که غیر شیعیان هم در این منطقه زندگی می کردند که قبرستان جداگانه ای داشتند. سنگ های به این بزرگی متعلق به کدام منطقند و چگونه به اینجا حمل می شدند؟ ضمن اینکه نقل هایی وجود دارد مبنی بر اینکه تونل های موجود در این باغ محل رفت آمد لشکریان افرادی مانند حسن صبا بوده است. در درستی یا نادرستی نقل ها باید پژوهش هایی انجام شود که قدمت واقعی سنگ نوشته ها مشخص شود. چند سال پیش که متوجه حضور این سنگ ها اهالی محل شدند، از آنها عکس هایی تهیه کردند که در آرشیو ها موجود است. چند وقت بعد که برای عکاسی دوباره محلی ها آماده شدند، متوجه شدند که بر اثر غفلت کارگران باغ با معتادان یکی از سنگ نوشته ها به دو قسمت تقسیم شده و به جای اجاق از آن استفاده شده بود. رضا رجبی مطلق یکی دیگر از افرادی است که شواهد زیادی از وجود قبرهای متعدد در این محدوده دیده است. او با بیان اینکه همیشه به ما میگفتند روزگاری محل سکونت مردم قدیم کم بوده است، میگوید نزدیک 20 سال است که من در حوالی این باغ‌ها زندگی میکنم. زمانی که برای خانم میخواستم زیر زمین حفر کنم، به قبرهایی برخورد کردم که بیش از 2 متر درازا داشت و افرادی را در آن به پهلو دفن کرده بودند.
اون سفر رو برگردون اولش عزیزم. گاهی زندگی آدم مثل یه صفحه گرامافون تا هر وقت میخواستی بتونی به عقب برش گردونی.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
صد ثانیه با کتاب.
در قیامت پس از اینکه همه مردم از قبرها برانگیخته شدند، به آنان گفته می شود که آنان که دنیا را محلی برای تمرین دانسته و در آن به تمرین پرداختند و در صدد به دست آوردن فضائل و نیکی ها مانند کسب علم، زدودن رذایل اخلاقی از قلب، آراستن دل به زینت های خلقی و رسیدن به قلب سلیم بودند، می توانند به سوی بهشت حرکت کنند. پس لازم است اهل ایمان دنیا را محلی برای تمرین خود قرار داده و تا آنجا که در توان دارند خود را به قرب الهی نزدیکتر گردانند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب تمرین بندگی. این کتاب متن سخنرانی های استاد حسین انصاریان است که در واقع 14 اثر از مجموعه سیری در معارف اسلامی است که در بردارنده 14 گفتار در باب شرح حدیث مزمار است. حدیث مزمار فرموده امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه 28 نهج البلاغه شریف است که در آن زندگی در این دنیا را به روز تمرین تشبیه فرموده است. کتاب تمرین بندگی نوشته استاد حسین انصاریان را انتشارات دارالعرفان در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 10% تخفیف، عدد 2117 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
روز همتون به خیر و به آرامش. اینجا رادیو تهران روی موج اف ام، ردیف 94. خسته نباشید از کار و تلاش روزانه‌تون و سپاس بابت همراهیتون با برنامه‌های امروز این شبکه تا به این لحظه. دعوت می‌کنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان انقلاب تا آزادی.
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
رهبر معظم انقلاب 14 سال است که بر حوزه اقتصاد تاکید دارند. چرا ایشان سالهای متمادی بر حوزه اقتصاد تاکید دارند؟ به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی، امروز قرار هست که با جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس حوزه اقتصاد و کارآفرینی در خصوص جهش تولید در برنامه انقلاب تا آزادی که ویژه جهش تولید تقدیمتون میشه، گفتگو کنم. جناب دکتر محمودی، خیلی خوش آمدید به برنامه انقلاب تا آزادی که ویژه جهش تولید قرار هست که گفتگو بکنه در خصوص راهکارهای تحقق جهش تولید. چرا این اندازه مباحث اقتصادی در سالهای اخیر مورد توجه استراتژیست نظام جمهوری اسلامی ایران هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. به هر حال بایستی در نظر داشته باشید محور همه فعالیت‌ها در بحث اقتصاد میتونه شکل بگیره و بر همین اساس ما سالهای مختلف رو با این نام گذاری شروع میکنیم و مسئله اصلی اینه که کل فاز نظامی، سیاسی، اجتماعی در دنیا در سیطره مقوله های اقتصادی است. چرا برای بحث های فرهنگی، بحث های اجتماعی، بحث های نظامی و سیاسی به هر حال حوزه تقویت حوزه اقتصادی لازم هست. و از سوی دیگر به هر حال وجود کسب و کار، وجود درآمد ناخالص داخلی و وجود رونق در هر اقتصادی باعث تقویت سایر مؤلفه‌های انسانی اجتماعی خواهد شد. ما در سالهای گذشته به هر حال هم بحثای تحریم ها رو داشتیم که الان هم ادامه داره، بحث جنگ تحمیلی رو داشتیم. همه اینا باعث شده که ما در حوزه اقتصادی دچار چالش های مختلفی باشیم و در ادامه ابرچالش های مختلفی رو در پیش رو داشته باشیم که این ابرچالش ها هم باعث ایجاد اختلال در روند اقتصادی ما شده، هم باعث کاهش معیشت مردم شده و مشکلاتی از این دست رو ما در ادامه تجربه کردیم. برای همین شاید مقوله اقتصاد به عنوان مهمترین مؤلفه در جهان مطرح هست و طبیعی است که تقویت در حوزه اقتصادی و قدرتمندی در این حوزه و تبدیل به قدرت اقتصادی منطقه میتونه بسیاری از مشکلات کشور رو حل کنه و ما رو در چشمنداز 20 سالمون هم کمک کنه.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
آقای دکتر، دو نکته محوری در جهش تولید رو همیشه کارشناسا میگن باید مد نظر قرار بدیم. اول امکان فنی و سخت افزاری تولید هست و دوم امکان سیاستی و نرم افزاری تولید. توی این زمینه ما الان کجای کاریم؟ به چه چیزهایی نیاز داریم برای تحقق جهش تولید؟
ببینید، اولین بحثی که در مورد زیرساخت ها هست، بحث مربوط به شاید من زیرساخت های نرم افزاری رو اولویت بدم. ما بهبود فضای کسب و کار رو میخواییم، برخی زیرساخت های سخت افزاری هم اینجا به کمک ما میاد. ما رتبه کسب و کارمون 120، رتبه اقتصادیمون 27، رتبه جهش علمیمون زیر 5، اما وضعیت اقتصادیمون مطلوب نیست. نشون میده که فضای کسب و کار ما به عنوان یک مانع بزرگ باعث شده دستاوردها در سایر بخش‌ها نمیتونه در بخش اقتصاد عملیاتی بشه. در حوزه بانکداری، نظام بانکداری ما مشکلات خاص خودش رو داره و ابرچالش های مختلفی که بیشترشون برمیگردد به فضای اقتصادی و دولتی بودن اقتصاد، دولتی بودن اینکه مدیریت همه فضای اقتصادی رو دولت به عهده داره. بودجه شرکت های دولتیمون 1480 هزار میلیارد شده، یعنی 3-4 برابر بودجه خود دولت هست. بنابراین بخش اعظم بخش های سخت افزاری هم میتونه با مکانیزم های نرم افزاری برطرف بشه. اما در بحث نرم افزاری و سیاستی هم که در سوالتون بود، این رو باید عرض کنم که مسئله اصلی هدایت نقدینگی به بخش تولید هست و ایجاد جذابیت برای بخش تولید هست. ما تو این نقطه ضعف داریم، الانش هم مسیر ما غلط هست. بایستی نظام مالیاتی ما این کار رو حل کنه. ما با نظام مالیاتیمون بایستی سرمایه ها رو هدایت کنیم. مالیات فقط برای ستاندن نیست، مالیات برای تنظیم و کنترل و هدایت است. مالیات میتونه با تصویب قانون مالیات بر عایدی ثروت
برای مردم از ثمره مالیات رو ببینن دیگه.
بله، دو بخش هست. یکی این که به هر حال این مالیات بیاد و باعث عمران آبادی بشه که اینجا میتونه هر بخشی که به هر حال مالیات ها تقسیم بشه و از هر محلی مالیات به خود مناطق مختلف و شهرهای مختلف استفاده بشه. و اما در خصوص این که مالیات بایستی نقدینگی رو کنترل کنه و هدایت کنه، بخش اعظم نقش مالیات رو در کشوری که در شرایط ما هست بایستی به سمت کنترل سوداگری و هدایت منابع به سمت تولید بره. در هیچ کشوری شما نمیتونی سوداگری کنی و 200% سود ببری و نظام مالیاتی با شما کار نداشته باشه. نظام مالیاتی میاد 80%ش از شما به عنوان مالیات اخذ میکنه و شما انگیزه‌ای برای حضور در بازارهای سوداگری رو به هر حال نخواهید داشت. در کشور ما جای خالی مالیات بر آیدی ثروت به شدت خالی هست. تا سرمایه ها رو هدایت کنه به بخش تولید، به بخش تولید معافیت هایی در نظر بگیره تا همه منابع به سمت تولید حرکت کنن. اینجا بله سخت افزار لازم هست، سامانه های مختلف لازم هست، ساختارهای مختلف لازم هست، مکانیسم ها و فرایند ها لازم هست تا ما جلوی سوداگری رو بگیریم. مطمئن باشید با این حجم نقدینگی، با این نیروی انسانی، با این منابع خدادادی که ما داریم، میتونیم با هدایت منابع به بخش تولید به رشد شکوفایی حداکثری اقتصاد حتما نایل بشیم.
آقای دکتر، یک سری موانعی ما بر سر سرمایه گذاری و تولید داریم. به هر حال تولید رو من به صورت عام عرض میکنم، چه تولید در واقع کالاها و چه بخش خدمات، اون چیزی که برای مملکت ما ارزش افزوده ایجاد میکنه و میتونه منابعی رو برای تولید کنندگان و یا ارائه دهندگان خدمات فراهم بکنه. این گزارش کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی هست که در خصوص موانع سرمایه گذاری و تولید در کشور ما صحبت کرده. یکی از این موارد خیلی نظر من جلب کرد، اگر موافق باشید راجع به این موانع صحبت بکنیم. یکی از اون بحث ها مجلس شورای اسلامی میگه که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ما الان در رتبه بالایی قرار نداره. توی همین گزارش میگه که کشور یا جامعه‌ای دارای امنیت سرمایه‌گذاری هست که مجموعاً از 7 ویژگی برخوردار باشه: اقتصاد کلان و قوانین و مقررات اون باثبات باشه، تغییرات سیاست‌ها و مقررات در اون قابل پیش‌بینی باشه، اطلاعات مورد نیاز کسب و کارها برای همه شفاف باشه، حقوق مالکیت به طور همه جانبه‌ای توسط مقررات و نهادهای قضایی انتظامی تضمین شده باشه، بحث کپی رایت رو مطرح میکنه، فرهنگ صداقت، درستی و وفای به عهد در اون وجود داشته باشه و بالاخره فساد در روابط بخش عمومی و بخش خصوصی اقتصاد اون وجود نداشته باشه. گزارش های فصلی که در خصوص پایش امنیت سرمایه گذاری در ایران هست این رو در واقع عنوان میکنه که در پایان دهه 1390 وضعیت کشور ما متاسفانه با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داره. ما الان به هر حال در پایان دهه 90 هستیم. باید چه کار بکنیم که امنیت سرمایه گذاری در کشور ببریم بالا و این گپی که به وجود اومده در دهه 90 برای امنیت سرمایه گذاری در اقتصاد کشور رو بتونیم با یک جهشی این گپ رو از بین ببریم و بتونیم به اون وضعیت آرمانی و وضعیت مطلوب نزدیکتر بکنیم؟
بله کاملا درسته. این بندها در اقتصاد جهانی به صورت شاخصهایی نشان داده شده است و هر کشور رتبه‌ای داره. مثلا در بهبود فضای کسب و کار عرض کردم ما در 2-3 سال اخیر حدود در دامنه 120 هستیم. همه اینها رتبه بندی داره و جایگاه های ما متاسفانه مناسب نیست و دلایل عمدش اینه که بخشیش برمیگرده به بحث های مربوط به سیاسی که به هر حال بحث های مربوط به تحریم ها برمیگرده و محدودیت ها در مبادلات مربوط به نقل و انتقال مالی در کوتاه مدت. اما در بلند مدت اگر بخوایم لحاظ کنیم، عدم ثبات، آن چیزی که سرمایه ها رو فراری میدهد عدم ثبات است. عدم ثبات در قیمت ها، عدم ثبات در سیاست ها، عدم ثبات در قوانین، همه اینها باعث میشه که
نه تنها عدم ثبات در مقررات ها، بلکه مقررات دست و پاگیر. کمون که یک تولید کننده برای ایجاد یک تولید باید یک دور بره دکترای بیمه بگیره، یک دور باید بره دکترای مالیات بگیره، یک دور باید بره دکترای عوارض بگیره. خود این بخشنامه های زیادی که اصولا یک بخشنامه قبلی هم نقض میکنه، نیاز داره که یه دور بره تولید کننده ما بره توی دانشگاه تحصیل بکنه برای اینکه این دوره ها رو بگذرونه.
بله متاسفانه همین موضوع باعث شده که تولید کننده ما به جای اینکه توانمندی، انرژی و خلاقیت خودش رو صرف تولید، ابتکار در تولید، خلاقیت در تولید بکنه، صرف دور زدن قوانین و ادارات بکنه و به خودش هم حق بده و به هر حال حقم داره. این باعث میشه که این موانع در مجموع باعث میشه که سرمایه ها و نقدینگی به سمت تولید حرکت نکنن. شما وقتی به راحتی میتونید سوداگری کنید و در بازارهای مختلف بدون اینکه مالیات هم پرداخت کنید، وقتی میتونید فعالیت کنید و به راحتی به سودهای کلانی برسید، منطق سرمایه‌گذاری حکم نمی‌کنه شما بیایید در تولید خودتون رو درگیر مسائل مختلف بکنید. بنابراین ضمن اینکه اینها باید تسهیل بشه، برای حوزه‌هایی که در اون سوداگری اتفاق می‌افتد چاره اندیشیده بشه، که بحث مالیات بر عایدی ثروت رو من تاکید میکنم که حتما باید اتفاق بیفته. من یه چیزی به شما بگم، شما مطمئن باشید اگر جلوی سوداگری رو ما با مالیات بر عایدی ثروت با مکانیزم ها سامانه های مختلف بگیریم و سود در حوزه دلالی و سوداگری رو به حد اقل برسونیم، مطمئن باشید منابع به سمت تولید خواهند آمد، حتی با توجه به این مشکلاتی که ما داریم. چرا؟ به دلیل اینکه سوداگری در بخش‌های مختلف باعث افزایش بهای تورم تولید میشه. تورم تولید ما با وجود افت 11% نسبت به سال 97 در سال 98 باز هم حدود 37% بوده. بنابراین اگر مکانیزم سوداگری رو ما کنترل کنیم، بهای تمام شده و هزینه تولید و تورم تولید کاهش پیدا خواهد کرد و حاشیه سود تولید ما افزایش پیدا خواهد کرد. ما همزمان باید یک کارایی رو بکنیم، ضمن اینکه موانع رو از طریق سامانه جامعه تجارت، ببینید سامانه جامعه تجارت با زیر سامانه های مختلف قرار بود اتفاق بیفته، سامانه مربوط به بیمه، سامانه مربوط به گمرک، سامانه های مربوط به انبارها که میتونست احتکارها رو به هر حال منتفی کنه و و و سامانه های مجوزها، اینا قرار بود آماده بشه، بهره برداری بشه. ما یه بحث، یک مشکل آماده سازی این سامانه ها رو داریم. مشکل بزرگتر این که سازمان ها و نهادهای مختلف این اطلاعات رو شیر نمی کنن که شما دیگه یه بار رفتی بیمه مدارک دادی، دیگه با دارایی مالیات ندی، دیگه جاهای دیگه مالیات ندی، یا فرایند اخذ مجوزت به جای اینکه 7 ماه طول میکشه در یه هفته انجام بگیره. دلیلش هم یک، امضاهای طلایی است. دو، اینکه سازمان‌های مختلف خودشون میخوان اصل باشن، خودشون میخوان مجوز بدن، خودشون میخوان که به قول معروف از فیلتر اونها واحدهای مختلف تولیدی و سرمایه‌گذاری رد بشن.
خودش یک، این انحصاری که ایجاد میکنه خودش یه فساد سازمان یافته رو به دنبال داره.
بله قطعا. ببینید ما اصلا اتفاقا جدیداً بحث بذات بازرگانی رو داشتیم که من از مخالفینش بودم و هستم. تو دنیا، تو کشورهای توسعه یافته یه وزارت اقتصاد هست، همه چی زیر نظر اونه، از تجارت و صنعت و معدن و همه چی، و همه اینها رو تشکل‌ها انجام میدن. یعنی دولت فقط به عنوان ناظر هست و بر همین شما میتونید در چنین کشوری 3 روزه بری مجوزات رو بگیری. پس بنابراین ما هم در بهبود فضای کسب و کار باید فعالیت کنیم که این رتبه‌مون رو کاهش بدیم، کسب و کارها تسهیل بشه. از سوی دیگر بسیار نکته مهمیه که و معمولاً با لابی ها جلوش گرفته شده، سلاطین مسکن، سلاطین خودرو، راندخارا، اینا نمیخوان مالیات بر عایدی ثروت اجرایی بشه. این مالیات بر عایدی ثروت مطمئناً جلوی سوداگری رو میگیره اگر نظام شفاف و سامانه های پیشرفته رو داشته باشیم. باعث میشه که شما از هر فعالیت اقتصادی سوداگرانه به دلیل تفاوت قیمت در خرید و فروش مالیات میگیری، هر چقدر سود بیشتر مالیات، با این کنترل میکنی که بنده اگر سوداگری کردم به 20% سود برسم، اگر 200% هم سود کنم 80% به عنوان مالیات کم کنن، 20% به من داده میشه. اما بیام تو تولید 40% سود کنم، بهم میگن که بالای 40%